خیلی خوب، این دعای سهم اللیل رو بخونیم با هم. دعای سهم اللیل دعای روایت شده از وجود مقدس حضرت حجت. که برای اون موقع هاییست در میدان نبرد که در واقع شرایط خیلی سخت پیچیده است، در تاریکی شما به یه تیر در تاریکی نیاز دارین که دقیقاً به هدف اصابت کنه. این دعا برای اون موقع است که تیر به هدف اصابت کنه و کار دشمن رو یکسره کنه، در شرایطی که خیلی بهش نمیومد که دست برتر رو شما داشته باشین. حالا یه توضیحاتی متن داخل خاصه، یه توضیحاتی داری که توضیحات شالا توی همون پیامی که توی کانال گذاشتن، یه صفحه‌ای هست تو سایت که توضیحات دعا اونجا اومده. حالا ما دعا رو میخونیم، انشالله که نیت کنیم این دعا رو میخونیم. اولا برای تعجیل در فرج حضرت حجت، رفع این مصیبت و بلا از سر مردم فلسطین و لبنان، ایجاد رعب و وحشت و ترس فراوان در دشمن رژیم صهیونیستی و دست زدی درست شده. بعد اینکه انشالله کید خودشون و تدبیرهای خودشون به خودشون برگرده. و اینکه هرچی هم شرک و کفر و فسق در ما وجود داره، انشالله که این دعا به اونا حمله بکنه و اونا هم در وجود ما برطرف کنه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على
محمد. داش بلند میشه
کلا
خیلی خوب داره ولی بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بعزیز تعزیز اعتزاز عزتک، بطول حول شدید قوتک، بقدرت مقدار اقتدار قدرتک، به تأکید تحمید تمجید عظمتک، به سمو نمو علو رفعتک، دیموم قیوم دوام مدتک، به رضوان غفران امان رحمتک، به رفیع بدیع منیع سلطنتک، به سعات صلات بساط رحمتک، به حقائق الحق من حق حقک، به مکنون السر من سر سرک، بمعاقد العز من عز عزك، بحنين أنين تسكين المريدين، بحرقات خضعات زفرات الخائفين، بآمال أعمال أقوال المجتهدين.
تخشع تخضع تقطع مرارات الصابرين، بتعبد تهجد تجلد العابدين. اللهم ذهلت العقول وانحسرت الأبصار وضاعت الأفهام وحارت الأوهام وقصرت الخواطر وبعدت الظنون عن إدراك كنه كيفية ما ظهر من بوادي عجائب أصناف بدائع قدرتك دون البلوغ إلى معرفة تلألؤ لمعات بروب سمائك. اللهم محرك الحركات ومبدي نهاية الغايات ومخرج ينابيع تفريع قضبان النبات، يا من شق ثم جلاميد الصخور الراسيات وانبع منها ماء معينا حياة للمخلوقات فأحيا منها الحيوان والنبات وعلم ما اختلج في سر أفكارهم من نطق إشارات خفيات لغات النمل الصارحات، يا من سبحت وهللت وقدست وكبرت وسجدت لجلال جمال أقوال عظيم عزة جبروت ملكوت سلطنته ملائكة السبع سماوات، يا من دارت فأضاءت وأنارت لدوام ديمومية النجوم الظاهرات وأحصى عدد الأحياء والأموات، صل على محمد وآل محمد خير البريات.
خدا انشالله که به برکت این دعا در فرج حضرت حجت تعجیل وجود بیاد، عواملی که مانع ظهورن ساختاری، حاکمیتی، فکری، منطقی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی انشالله که رفع بشه به واسطه گسترش آگاهی توحیدی در بین مردم، زمینه قیام در مقابل انواع طواغیت فراهم بشه، به واسطه خیزش مردم زمینه نابودی حکومت‌های طاغوتی انشالله که فراهم بشه، به زودی زود رژیم صهیونیستی این قلده سلاطنی از این منطقه به طور کامل برچیده بشه، با آزادی قدس شریف چشم و دل مردم عزیز فلسطین و همه جبهه مقاومت انشاءالله روشن بشه و این نابودی آغاز سلسله نابودی های دومینووار نظام استکباری در عالم باشه تا انشاءالله برچیده شدن کل استکبار و کفر و شرک در عالم و اقامه همه جانبه دین الهی به برکت صلوات محمد و آل محمد. حالا دوستان البته در جریان هستن ولی از باب یادآوری، هر شب ساعت 9 شب مراسم قرائت دعا به صورت مجازی در مدرسه قرآن برگزار میشه که تو اطلاعیه ها هر شب هم میذارن در کانال مجمع اطلاعیه شو. یک سالی هست از وقتی که طوفان الاقصی شروع شده این مجلس برقراره. خیلی از این دعاها رو توفیق داشتیم که توی این یک سال بخونیم، مثل دعای سهم اللیل و الانم دعای احتجاب امیرالمومنین در واقع داره خونده میشه، دعای خصله خونده شده قبلا. بالاخره وقتی مصیبت ها اتفاق میفتن، اصلی ترین آورده مصیبت ها باید تقویت پیوند انسان با خدا باشه. ازا دعا رو میخونیم برای توسل، برای رفع مصیبت، ولی شاید مهمتر از اون دعا رو میخونیم برای اینکه مبادا این مصیبت بیاد و بگذره و بر توحید ما نیفزوده باشد. دعا رو میخونیم برای اینکه عملان از مصیبت استفاده کنیم، یعنی نه فقط برای خودمون، برای همه. چون مصیبت قصه دنیاست. مصیبت چیزی نیستش که شما دعا کنید ای کاش مصیبت ها نباشد. اصلا طبع دنیا کبد و سختی و مصیبت. اسرائیل نباشه یه چیز دیگه. بالاخره دنیا داره انواع و اقسام مصیبت هاست. مهم اینه که این مصیبت ها خرج توحید ما بشه. این مهمه. اگر نه که دنیا تموم شدنیه. چه می‌دونم 100 سال دیگه هیچکدوم از آدمایی که الان هستن رو زمین نیستن، کلا یه دست آدمای دیگه رو زمینن. بعد چند سال دیگه حالا هر چقدر که از دیگه رژیم صهیونیستی هم نیست. اینا که در گذر زمان اصلا از بین میرن به راحتی. حداقل از زمین بلند میشن میرن دیگه. بعد اینا خرج توحید ما بشه. این خطرناکه که مصیبت‌ها بر ما بگذره به توحید ما اضافه نکنه. حالا این دعاهایی که از دلایل خوندنش اینه که توحیدمون اضافه بشه. البته یکیش هم اینه که نصرت باشه برای مردم فلسطین. فکرم نکنیم دعا کردن چیز کمیه. اگر دعا کردن از ارسال اسلحه، نمیگم پول و طلا، از ارسال اسلحه قوی تر نباشه قطعا ضعیف تر نیست. اگه قوی تر نباشه، چون دعا خیلی ابزار قدرتمندی. شما اسلحه میفرستید، نهایتاً چند تا موشک رو میفرستید. دعا اونیه که خمسین ملائکه، الف خمس ملائکه مردفین رو نازل میکنه. بعد اصلا قابل مقایسه نیست میدانی که توش 5000 ملک نازل شدن با میدانی که شما نهایتاً میخواین موشک های سجیل و چه میدونن اماد و نمیدونن نصر و اینا رو هوا کنید. یعنی دعا معادله میدان رو عوض میکنه، زمین بازی رو تغییر میده. لذا قطعا اگر دعا از ارسال اسلحه بالاتر نباشه قطعا پایین تر نیست. کسی فکر نکنه ما کاری از دستمون بر نمیاد دعا میکنیم. بله، حالا ما کاری از دستمون بر نمیاد، یعنی خیلی کارها رو نمیتوانیم بکنیم، ولی دعایی که میتوانیم بکنیم از بالاترین کارهایی است که میشود کرد، نه از کارهای کم. دیگه خاطراتش رو شنیدین اول، شهید عزیزمون حاج قاسمو، هم از خود شهید ستحسن نصرالله که جنگ 33 روزه رو با دعا برقشو برگردوندن. این تا وقتی متوسل نشده بودن به دعا، ورق جنگ بر نگشته بود. نفهمیدن چی شد هلیکوپتر خورد و نفهمیدن چی شد اون خلاصه ناوه خورد و نفهمیدن چی شد. یعنی ملائکه‌ای که سر اون موشک رو میگیرن میزنن، بعدم موشک میخوره، اونها یه کارش میکنن انفجارش 100 برابر میشه. نفهمیدن چی شد، یعنی همون جنود غیبی الهی. انشالله که این دعاها هم معرفت ما رو بالا ببره، هم کمک بشه مردم فلسطین. مصیبت بزرگیه. این عددهایی که میاد از شهادت این عزیزان، اینا سخته واقعا. آدم به قول امیرالمومنین جا داره آدم به خاطر اینا جون بده. حالا ما سخت جونیم، گران جانیم، جان نمیدیم یه حرف دیگه، ولی بالاخره مصیبت بزرگی. حتی اگر یک دونه از این خونها کمتر ریخته بشه جا داره آدم واسش بگه آقا من نذر میکنم تا آخر عمرم مثلا یه دعایی رو بخونم یه دونه از این بچه‌ها کمتر کشته بشه. یه دونهش حتما هممون همینجوریم. همین الان بچه‌مون مریض بشه، حاضریم تا آخر عمر یه دعایی رو نذر کنیم بخونیم که اون بیماری از سر بچه‌مون رد شه. ما این کارو میکنیم. ما برای یه دونه از اون بچه‌ها حاضریم این کارو بکنیم، چه برسه برای میدان پرتلاطمی که حالا ان شاءالله به زودی زودم فرقش به نفع جبهه مقاومت طور واضح برمیگرده با یه فتح ویژه انشالله همراه میشه. خب در ادامه مطالب روز گذشته که بحث این شد که ما کجای نقشه این ماجرا وایسادیم که در موردش هم صحبت کردیم، که یه میدان حداقل در 4 سطح رو تعریف کردیم، هم در سطح بحث انسانیش که انسان‌های مظلومی هستند که باید نجات پیدا کنن، هم در سطح دینیش شعائریه که باید از اون شعائر در واقع دفاع بشه، هم در سطح حاکمیتیش که آقا حکومت جوره و حکومت جور رو کنار گذاشت، هم در سطح بنیادیش که آقا اصلا جدال بین تجربه است و وحی، جدال بین انسان و خدا، جدال بین منیت و عقل، جدال بین جنود جهل و جنود عقل، این بنیاد این مبارزه است. حالا دیروز در مورد این سطوح صحبت کردیم، یه اشاره میخوام بکنم امروز که حالا که این میدان حالا تا یه اندازه شناختیم و طبیعتاً هممون دغدغه داریم که توی این میدان یه نقش ایفا بکنیم، چجوری میشود نقش ایفا کرد؟ یعنی هر کسی چیکار میتونه بکنه؟ چون اینکه فقط بدونیم میدان چقدر بزرگیه که کافی نیست، چون فقط استرسمون زیاد میکنه. این باید به عمل تبدیل بشه، تا به جای اینکه به استرس تبدیل شه به کار تبدیل شه. حالا حرفم اینه که چیکار میشه کرد؟ هر کسی در هر جایی که هست چه کاری میتواند بکنه؟ خب کاری که ما میتونیم انجام بدیم هم سطوح داره، همونطور که این میدان دارای سطوحه، کاری که ما انجام میدیم هم سطوح داره. تو اون سطح انسانی کاری که هممون میتونیم انجام بدیم همینیه که هر چقدر میتونیم به مردم مظلوم فلسطین و لبنان کمک کنیم، از کمک مالی بگیریم تا کمک رسانه‌ای، تا این موضوع رو در واقع پخش کردن، آگاهیشو به دیگران دادن، این جنبه‌های انسانی ماجرا رو برانگیخته کردن، با آدم‌های دیگه در مورد این موضوع حرف زدن، برای سطح انسانیش اینه که کار خوبی هم داره انجام میشه، الحمدلله خوبم جمع شدن با هم، بعضی هم توانشو دارن، با هلال احمر میرن اونجا، پزشکن میرن اونجا، یا نیروهای امدادی هم میرن کمک میکنن، که اینا همش در این سطح انسانی کارهایی که دست آدم میتونه برمیاد، خیلی هم کار خوبی. توی سطح شعائر دینی از اینجا به بعد، یعنی از مرحله 2 زر کار سخت میشه، یعنی با این کارهای دو تا چیز بفرستیم بره پاسخ مسئله حل نمیشه. تو مسائل شعائر دینی ما نیاز داریم اینا رو تبیین کنیم، ما نیاز داریم اینا رو تبیین کنیم که اصلا این شعائر اهمیتشون چیه، کارکردشون چیه، مناسک چه اهمیتی داشته. خب اینا چیزاییه که تقریباً هیچ اطلاعاتی ازش در جامعه بین آحاد آدم ها دست به دست نمیشود، یعنی خیلی اصلا این چیزا رو آدم ها بهش نمیشنود. اصلا اینکه اساسا قبله چه اهمیتی داشت، اصلا خدا برای چه قبله گذاشت که بخواد حالا قبله بیت المقدس یا بیت المقدس باشه، بعد بخواد از اونجا چیزش بکنه، همونجا برداره جا به جاش بکنه. چرا؟ اصلا سوره اسراء چی میگه؟ که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله به نوری ابو من آیاتنا. اصلا چیه ماجرا؟ ما حتی روایت تاریخی و استراتژیک صحنه را هم بهش واقف نیستیم، مردم هم و جامعه و نوجوان هم که دیگه بدتر، اونا هم واقف نیستن، نمیدونیم قصه سر چیه، حتی روایت ماجرا را نمیدونیم. چرا بیت المقدس مهمه؟ اصلا اهمیتش کجاست؟ یه مسجد دیگه، حالا مسجد اگه بشه به یکی دیگه بدین دعوا بخوابه، خب بهش بدین دعوا بخوابه دیگه، این هم مسجد دیگه، ببین یه 10 تا مسجد دیگه تاسیس میکنیم، اون مسجد رو بدیم به طرف، خوشگل‌تر، بزرگتر، جذاب‌تر. اون چرا خب حاضر نیست همچی کاری بکنه، 10 تا مسجد بگیره، 100 تا بگیره، یکی رو پس بده؟ اصلا چه خبره؟ خود این موضوع کاملا ناشناخته است، ما ریشه های این ماجرا رو نمیشناسیم. در اسلام مهم بوده، در یهود هم مهم بوده، خب چی بوده این ماجرا؟ این هم خودش از اون مطالبیه که اصلا ممکن در این زمین مجموعشی بریم مطالعه کنیم،
که بعدا در موردش بریم حرف بزنیم. اینم مرتبه دومش. از اینا مهمتر اینه که در مورد حکومت خدا بر روی زمین حرف بزنیم. چرا حکومت خدا بر روی زمین مهمه؟ حکومت خدا بر روی زمین چرا مهمه؟ مثلا حکومت غیر خدا باشه مگه چه اتفاقی میفته؟ حالا غیر خدا حکومت کنن ولی برای انسان رفاه بیارن، این مگه چیز بدیه؟ چرا ما اینقدر سر حکومت خدا و غیر خدا دعوا داریم؟ چه اینکه نه اینکه خدا فقط به اسلام اینو میگه، خدا به حتی به یهود و مسیحیت هم اینو میگه، میگه تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، اهل کتاب بیاین حول کلمه مشترک بین خودمان و شما با هم جمع شین. کلمه چیه؟ چرا اربابم من دون الله دارن به ما حکومت میکنن؟ چرا ما اربابانی به غیر خدا داریم؟ میگانه بود خدا رب باشه. اصلا چه کاری داریم؟ آیینمون چیه؟ کی چه پیامبری رو قبول داره؟ کتاب آسمانی هر کی چیه؟ مشترک کتاب آسمانی هممون این بود که غیر خدا کسی حاکم نباشه. چرا الان حکومت غیر خدا رو پذیرفتیم؟ خب چه اهمیتی داره حکومت خدا و غیر خدا؟ چه تفاوتی داره اصلا حکومت خدا و حکومت غیر خدا؟ خب ما در این زمینه ممکن البته نیاز به مطالعه کردن داشته باشیم. اینا چیزاییه که اصلا هیچ فهمی از اینا در جامعه نیست تقریبا. این نهایتا موضوع فلسطین در حد یک مسئله انسانی داره بحث میشه. اصلا حکومت خدا و غیر خدا مهمه؟ چرا مهمه؟ مگه چی میشه که نباشه؟ چرا باید برای حکومت خدا کشته بدیم؟ خدا اصلا دلش میخواد برای حکومت خودش؟ خدا اصلا اهل این حرفا نیست؟ خدا خیلی اخلاص داره، مهم نیست اسمش باشه، حالا حکومتش نباشه، حکومت دیگران باشه ولی کاراش خوب باشه. یه خواسته این چیه اصلا؟ این مفهوم حکومت چیه؟ حکومت یعنی مثلا من برم پرچم بزنم، مثلا بیلبورد بزنم، اسمم باشه؟ دعوا سر چیه توی حکومت؟ دعوا سر اسمه؟ واقعا الان مثلا دغدغه کل انبیاء الهی اسم بوده؟ مثلا شما همین حکومت دنیای غربو با همین شکل وردار، پرچماشو بکن پرچمای مثلا یا ابا عبدالله الحسین رو، نمیدونم یا فاطمی زهرا، حل میشه الان؟ این چالش ما اسم بوده. الان اگر دنیای غرب تصمیم بگیره همین زیست خودشو جلو بره ولی عاشورا برگزار بکنه، فاطمیه برگزار بکنه، حج هم برگزار کنه، همه رو جمع کنه، حج ببره، الان حل میشه مسئله؟ تغییر کجا قرار اتفاق میفته که ما سرش داریم دعوا میکنیم؟ چی رو میخوایم عوض بکنیم؟ چی رو میگیم اگه عوض نشه درست نمیشه؟ اصلا چه آسیبایی مگه خوردیم که اصرار داریم عوضش بکنیم؟ مثلا اینا اصلا هیچ گزاره ای از اینا در اذهان جامعه نیست. خب چه نمیشه انتظار داشته باشه جامعه که هیچ درکی نداره بخواد پای همچین مبارزه با تمام وجودم وایسه؟ چرا باید با تمام وجود وایسه؟ نه، بدتر از اون میدونین چیه؟ بدتر از اون اینه که وقتی همچین درکی رو نداره، تصوری هم از فردای این جنگ نداره. بعد اگر زد و فردای این جنگ مردم فلسطین پیروز شدن، بعد فتنه های داخلی شروع شد، بعد مردم فلسطین بینشون چه افتاد که اصلا بدبختی های ما به خاطر این بود که ایران اومد اینجا چیز کرد، الکی بازی رو به هم زد، وگرنه ما آروم آروم با اسرائیل به توافق میرسیدیم. این حرفا حتما خواهند زد، چون در تاریخ بارها دیدیم که این اتفاق افتاده، بارها دیدیم در تاریخ که اینجوری شد. بعدن جای اون کسی که اومد طرف رو نجات داد با قاتل با هم دیگه جا به جا شد. این چیز عجیبی نیست، از همه الان قابل پیشبینیه. و شما اگر مسئله حکومت رو برای خودتون حل نکرده باشین که اون روز میخواین خرخره اینا رو بجوین، که اون روز میگین ای اینجوریه، ندیدی من برای چیکار کردم؟ حالا که اینطوریه خودم اولین دشمن تو. بعد درگیری مسلم بین مسلم اتفاق میفته. مگه در تاریخ چجوری این درگیری اتفاق افتاد؟ چیز عجیبی نیستش که. خب بعد خیلی فهم داشته باشه آدم بدونه برای چی داره میجنگه. اصلا ما وسط چه جنگی هستیم؟ نه اصلا ما نمیریم بجنگیم، این جنگ خیلی وقت شروع شده، ما توشیم. اصلا همین که شما موضوع رو حکومت بکنیم متوجه میشی که چندین ساله که این جنگ شروع شده. این جنگ اونجایی شروع شد که اول اومدن در قالب جنگ جهانی در واقع اول و اینا حکومت‌های اسلامی رو سرکوب کردن، بعد اومدن در قالب انواع در واقع معاهده‌های جهانی تیکه تیکه ایران رو تیکه تیکه کردن. یعنی یه فهمی داشتن که ایران یک حکومت قدرتمنده که حضورش برای حکومت اونا ضربه داره. جنگ از اونجای شروع شد که کشور ما رو تیک تیک کردن بابا جان، اونجایی که اون شمال کشور رو دادن به اون قدرت شرق، از سمت غربمون تیکه تیکه بریدن دادن به این ور، از جنوب چندین کشور تولید کردن که ما رو تیکه تیکه کنن، وگرنه کشورهای پایین اصلا کجا کشور داشت پایین؟ همه تاریخ این کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دوران استعمار انگلیسه، اصلا این کشورها نبودن. تو شرقمون که تا نزدیک کشمیر گستره این حکومت بود، جنگ از اونجا شروع کردن، از اونجایی که حکومت ما رو تیکه تیکه کردن این جنگ شروع شده. ما وسط این جنگیم، این ما نبودیم که در واقع جنگو شروع کردیم که فکر کنه مثلا انقلاب اسلامی ایران جنگو شروع کرده. ایران سر دعوا داره، انقلاب اسلامیه که، جمهوری اسلامیه که سر دعوا داره، این خبرو نیست. پس چرا این کارو کردن به نظرتون؟ به خاطر اینکه کاملا میدونستن حکومت ایران یک حکومت قدرتمنده، پس از دو طریق باید بهش ضربه وارد کنن. اولا حکامشو حکامی قرار بدن که دست نشانده باشن، که در زمان در واقع بعد صفویه با قاجار این کارو کردن، با اینکه قاجار تن داد به تقسیمات اونا، چون در زمان قاجار ایدهشون این بود اگر ایرانو تیکه تیکه کنن، منطقه‌ای رو که یه قدرت محکم داره رو بکنن 30 کشور مختلف، اینا دیگه هیچ وقت نمیتونن علیه حکومت‌های اونوری قیام کنن. در زمان قاجار اول تیکه تیکه کردن، بعد باز راضیشون نکرد، گفت چون قاجار هنوز دل در گروه مبانی اسلامی داشت، گفتن نه نمیشه، این با این قاجار هم نمیشه، اینو باید ورداری یه پهلوی هم بذاری که این دیگه 100% با اسلام و اینا در تعارض بشه تا خیالمون راحت بشه. در یه برنامه بلند مدتی از بعد صفویه اینا ایران رو شروع کردن تیکه تیکه کردن.
اون اصل روشنگری خودش داشت میومد، این کار نمی کردن تا اون شاهنشاه ها براشون خطری نداشتن.
نه اینجوری نیست. اولا اونی که داره اون نقشه رو طراحی میکنه انقدر زیرک هست که به شاهنشاه اون لحظه فکر نکنه، اون خیلی زیرکتر از این حرف هاست. اون به صدها سال بعد فکر میکنه که اگر یه روزی باز توی این سرزمین تصمیم گرفتن قیامی بکنن، دیگه امکان این قیام از اینا گرفته باشه.
یعنی این پتانسیل رو توی مذهب و تشیع ما،
بله، به خاطر اینکه هیچ در تمام تاریخ این منطقه هیچ وقت قدرتی مثل ایران در چند برهه تاریخی و گروهایی که شکل گرفتن در درون ایران، از تنگستان و از شمال و از اون حکومت آیت الله لاری، یعنی تمام کسایی که رسما با انگلیس وایسادن و مبارزه کردن در تاریخ در واقع منطقه غرب آسیا، در اقلیم ایران شکل گرفتن. یعنی ما بارها دردسر تولید کردیم برای اون حکومت، بارها. یعنی اینا به کشت تنگستانو تونستن از قائلش خاتمه پیدا کنن، شمال با میرزا کوچک خان درگیر شدن، یه مدت که آیت الله لاری اون وسط بیچاره کرد اینا رو. همین الان برید سمت منطقه اهواز، اگه برید منطقه گنبوعه، گنبوعه اینه که اصلا انگلیسی ها حرکت کردن به سمت این که از خلیج فارس در واقع کشتی هاشون رو اووردن که حرکت کنن که برن سمت کجا؟ سمت عراق، که عراق رو بگیرن. به فتوای علمای شیعه ایرانی، مردم اهواز، مردم اهواز با تپانچه در مقابل توپ انگلیسی ها وایسادن. گنبوعه یک سرزمین بسیار پرشهیده که اگر برین قبرا رو ببینید، شهدا همه بزرگان شیوخ بودن، آدمای 60 ساله 70 ساله اونجا وایسادن و انگلیس رو پس زدن. انگلیس در یه حمله فقط از منطقه گنبوعه ضربه خورد و یه نقشه بسیار مهم انگلیسا شکست خورد. یعنی انگلیسا همیشه تو ایران دردسر داشتن.
خب از اونجایی که مستعمره نشدن دیگه شروع کردن.
خب همین دیگه، میخوام بگم پس اون کاملا این ایده رو داشت که، میخوام بگم این جنگو اونی شروع کرد، انگلیسی شروع کرد که اومد تو منطقه غرب آسیا، اول در قالب از قبلترش در جنگ جهانی اول با عثمانی بنا گذاشت به تیکه تیکه کردن ایران، بعد دخالت کرد در انتخاب حکمای ایران، بعد در قالب متفقین در جنگ جهانی دوم رسما اینجا رو اشغال کرد. یعنی این جنگ خیلی خیلی کوتاه، خیلی تاریخ ندانیه که شما فکر کنید این نبرد ما با دنیای غرب برای مثلا این 45 سال جمهوری اسلامی ایرانه. این جمهوری اسلامی خیلی فضول ماجرا بوده و مثلا آب ریخته تو لونه مورچه، وگرنه اونا که داشتن زندگیشونو میکردن. این ما این که به اونا سقلمه میزنیم. خب یعنی طرف حتی تاریخ 100 ساله کشورشو نمیدونه. ببین ما نرفتیم سمت کشورهای غربی، ما لشکر نکشیدیم سمت اروپا، اروپا لشکر کشید سمت ما، اون اومد اینجا رو گرفت. اصلا به اونا چه ربطی داره بیاد با عثمانی مبارزه کنه؟ به اونا چه ربطی داره بیاد حکام ما رو تعیین کنه؟ ببین اون اولین بار اومده لشکر کشیده به این منطقه، بعد نظم منطقه ما رو به هم ریخته، بعد برای خودش تقسیمات اراضی انجام داده. ما بیش از 100 سال مورد تهاجم دنیای غرب قرار گرفتیم. 40 خورده ای ساله به برکت انقلاب اسلامی داریم ضربات اونا رو یکی یکی جواب میدیم. یعنی 45 ساله داریم دفاع میکنیم از خودمون. ما حمله نکردیم اصلا. تا به امروز هم حمله نکردیم. دیدید بارها مقام معظم رهبری تو سخنرانی ها گفتن ما تو منطقه خودمون داریم میجنگیم. شمایید که اومدید تو منطقه ما دارید میجنگید. ما حمله نکردیم. ما از کشور خودمون و از منطقه خودمون داریم دفاع میکنیم. تا شما رو هم از این منطقه بیرون نندازیم دست از این جنگ نمیکشیم. شما کشتیاتون تو منطقه ماست. ما کشتیمون تو منطقه شما نیست. شما نیروهای نظامیتون اردوگاه دارن در کشورهای ما. ما اردوگاه نداریم در کشورهای شما. خیلی خب جمع کنید برید دیگه. ببین ما حتی این روایت بدیهی تاریخی رو انقدر نگفتیم که جور دیگری در عامه مردم روایت میشه. انگار جمهوری اسلامی سر دعوا داره. انگار اونوریا داشتن گل و بلبل زندگی میکردن، ما بودیم که اونجا لشکر کشیدیم. دقیقاً روایت برعکسه. نه آقا، این دیگه تاریخ قطعی دنیاست. این که دیگه ادعای جمهوری اسلامی ایران که نیست که. کودتای 28 مرداد، تقسیم اراضی، ترکمنچای، اینا که دیگه ادا اطفاره جمهوری اسلامی نیست. این متن مسلم تاریخه. جدا کردن بحرین اینا متن مسلم تاریخه. اینا رو که ما نگفتیم که. ما همین روایت این ماجرا که در دل چه جنگی هستیم ما نداریم. آقا ما در یه جنگ حکومتی هستیم، اینو نداریم. اون موضوع بنیادی هم که دیگه بماند دیگه، که آقا اصلا دعوا اینا نیست. دعوا سر جهل و عقل، دعوا سر تجربه و وحی، دعوا سر آقا اصلا بنیادی تر از این حرف هاست. مشکل گرفتن یه کشور نیست. دنیای غرب اگر لشکر کشیده به غرب آسیا به خاطر اینکه فهمش این بوده مهد حکومت‌های دینی دنیای شرقه، پس باید دنیای شرق رو خفه کنه تا مبانی فکری اومانیستیش دنیا رو بتونه بگیره. خیلی بنیادی تر از اینا داریم می جنگیم. خیلی پایه‌ای تر. وگرنه اون بله، اون جایی که لشکر کشیدن به شمال آفریقا که چقدر جنایت کردن، هنوز که هنوزه جنایت‌های اسرائیل در فلسطین به اندازه جنایت‌های لشکر پرتغال و اسپانیا و فرانسه در شمال آفریقا نرسیده. اینا مسلمات تاریخ ها، یعنی روایت تاریخ خودشونه که با افتخار روایت میکنه از جمجمه هایی که درست کردن از سر برده ها. هنوز کاری که اسرائیل کرده تا این لحظه به گرد پای کاری که اینا با شمال آفریقا کردن نمیرسه. حالا شمال آفریقا رو رفتن با خاک یکسان کردن و این بندگان خدا رو برده کردن برای منافع دنیاییشون. اولا به غرب آسیا هم البته اومدن قصد منابع غرب آسیا رو داشتن، چون غرب آسیا منبع انرژی بسیار مهم نفت بود، پس خیلی مهم بود. اول از همه اومدن با شرکت‌های نفتیشون نفت کشورهای غرب آسیا رو تحت تملک گرفتن. یک سیاست انگلیسی بسیار حرفه‌ای و دقیق. خب
تاریخ
100
ساله تو همه کتابامون هست.
آره
خدامون جوانمون چنگر کرد. نه خود تو میگی که حجم میتونه جامعه ما و این کتاب اصلا چرا هیچ کدوم درک نداره؟ نه چرا درک هم بزنیم تو کتاب اول تدوین بیز چیکار کنیم؟
نه الان موضوع هم همین اتفاقه. ما در مورد دینی هم کتابای خوبی داریم، ما در مورد علوم هم کتابای خوبی داریم، ما در مورد تاریخ هم کتابای خوبی داریم. کتاب روایت کرده. مشکل روایت داریم. مشکل آدمی که بره اینو یه جوری ارائه بده که اون بنده خدا بشنوه، اصلا سمعشو وا بکنه. مشکل کتاب نداریم، مشکل روایتگر داریم و شنونده. یعنی کتاب موجوده، روایت کننده و شنوندهش موجود نیستن. نه کسیه که اینو با یه دغدغه‌ای با یه دلسوزی یه جوری بگه که طرف مقابل بشنوه آقا یه کاری کنه گوشش رو وا کنه. ببین من این نکته اصلا معلمه احساس نمی‌کنه که این درس در کتاب بچه‌ها هست برای این درک عمیق، این درس در کتاب بچه‌ها هست برای اینکه امتحان بدن نمره بگیرن. حالا اصلا ببینین
فلسفه‌ای پشتش نیست، اصلا چند تا اسم.
حالا من می‌خوام بهتون بگم برای اون معلم دغدغه من کتاب خوبه، چون میره کار در میاره. ماشاءالله معلم‌ها یه برگ کاغذ داشته باشن کار در میاره. این کتاب که ماشاءالله تو دلتون میخواد داده داره. معلم باشه یه تیکه الان منگنه اینجا رو ور میداره باشه تر درس درست میکنه، این مخ بچه رو خلاصه با یه دونه منگنه میشینه یه مثلث دیگه، کاری نداره که این کاری نداره که این کارا که مکته اینه که این روایت کننده ای که همچین دغدغه‌ای رو داشته باشه نیست آخه که بگه بره. اونم میگه که بچه‌ها کتابو خلاصه کردم براتون، دو تا صفحه اینو بخونید، امتحانم همینجوری میگیرم، بریم دیگه صفحه. اصلا کار نداره، اون اصلا همچی دغدغه‌ای نداره. بله البته کتابا رو میشه خوب کرد، ولی باور کنین کتابا رو بهترینش هم بکنین، معلمه که کتابو زنده میکنه، معلمه که کتابو تو گوش بچه میکنه. ما الان مشکل روایتگر داریم، روایتگری که اینقدر حوصله داشته باشه، دغدغه داشته باشه، خلاقیت داشته باشه گوش مخاطب خودشو وا کنه، نگه که رفتم گفتم قبول نکردن منم اومدم بیرون. خب این که خدا خیرت بده، اینو که منم میتونستم، همه میتونستن اینو بگن. کون کسی که مثل پیامبرای خدا وایسه تلاش کنه گوش شنوای آدم ها رو باز کنه، یه جوری بگه این بشنوه. حالا همه حرفمون چی بود؟ حرفمون این بود که ما چی کار میتونیم بکنیم؟ عرضم اینه که بزرگترین کاری که ما میتونیم بکنیم همین روایتگری است. روایت کنیم این ماجرا رو. ببینید 4 تا سطح داره ماجرا، چه در سطح انسانی، چه در سطح شعائر دینی، چه در سطح مباحث بنیادی حکمرانی، چه در سطح بنیادی که نظام عقل و جهل و جدال عقل و هوا و ایناست، جدال تجربه و وحی و خب این روایتگری میخواد، اینو تبیین کردن میخواد. بزرگترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم بی تردید جهاد تبیینه. جهاد تبیین هم این نیستش که بریم به طرف بگیم خب دیگه من گفتم دیگه، حجت به نظرم بهش تمام شده، آخه چی اگه قبول نکنی میری جهنم دیگه. ما شما رو نمیفرستیم که مردمو بفرستی جهنم، ما شما رو میفرستیم که من که نمیفرستم که، یعنی قرار من شما بریم که مردمو ببریم بهشت، نه اینکه ببریم جهنم. خب دیگه من گفتم دیگه، اینم قبول نکرد بالاخره جهنم خدا هم باید به چیزاش برسه دیگه. من حرفمو زدم. اگه میخواین اگه به این میگین روایتگری، انبیاء الهی بندگان خدا تا جایی که عذاب داشت خودشونو میبرد تو قومشون بودن، یعنی همیشه اینجوری بود، عذاب دیگه میومد فرشته ها میگرفتن پیامبر رو میکشیدن بیرون، گفتن دیگه بیا بریم لوط، بعد در حالی که لوط خارج میشد پشتش منفجر میشد اینجوری. یعنی اگر یک لحظه دیرتر لوطو کشیده بودن بیرون، الان خود لوط هم بنده خدا منفجر شده بود. نوحش هم همینطوریه، لوطش هم همینطوریه، هود و صالحش هم همینطوریه. یعنی انبیای بنده خدا رو، بس موسی که دیگه هیچی دیگه، موسی رد شد این آب پیچید تو هم و اینا، یعنی یه لحظه اینا دیگه چیز شده بودن موسی هم آب برده بود، همشون تا آخرین لحظه داشتن تلاش میکردن که قومو نجات بدن. ما به همچین جریانی احتیاج داریم، ما به احیاء دعوت انبیا نیاز داریم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسن و جدال احسن و جادل هم بالتی احسن. ما به دعوت به سبیل خدا نیاز داریم. با چی؟ با زبان حکمت. با چی؟ با زبان موعظه. با چی؟ با جدال احسن. اینا چون مخاطب با توجه به تنوع شما زبانهای مختلف لازم داریم. یه وقت یه نفر رو اون دنده است، باید اول جدال کرد، نشون داد بهش که حرف درست نیست، ولی در کمال حسنا نمیخوایم لجشو در بیاریم، ما یه جوری با آدما بحث میکنیم لجشون در میاد، بعد شکست میخورن چون تحقیر میشن دوباره بدتر قبول نمیکنن. ما نمیخواستیم آدما رو تحقیر کنیم، ما میخواستیم خیلی خوشگل خیلی مهربون بگیم ببین به نظرم این جمله که شما میگیم نیاز به بررسی داره، یه جاهایش بهم نمیخوره. خب بعد اون برگرد میگه آره راست میگه خدا وکیلی، اینم یه جاهایی داره، پس منم باید بررسی کنم. این جدال احسن یعنی این، یعنی او رو متقاعد کنم به این که تو هم نیازمنده به ادله بیشتری برای حرف خودت هستی، میشه جدال احسن. موعظه خیلی ها واقعا موعظه نصیحت هم نیستا، موعظه یعنی بردن بحث به سمت معنویات، به سمت عاطفه، به سمت محبت. خیلی ها واقعا نیاز دارن موعظه بشنون، یعنی اگر چهار تا کلمه معنوی بشنون، چهار تا کلمه در واقع عاطفی بشنون، اصلا حالشون دگرگون میشه. با موعظه میشه حالشون رو دگرگون کرد. خیلی خب، زبان بعضی ها موعظه است، زبان بعضی هم حکمته. حکمت یعنی نکته های ناب نقض کاربردی. حالا بعضی هم اینجوری هم، بعضی باید حکمتی براشون حرف زد، گوه آقا ببین این اینجوریه، این نگاه اینجای دین، ببین اینو میگه، این این کارو میکنه، این نکته رو ببین، این نکته نقض رو ببین، در این آیه شگفتانگیز قرآن رو ببین، این کلام بی نظیر امیرالمومنین رو ببین. حکمته، حکمت توش نقض داره، توش حسن داره، توش کارآمدی داره، بعد توش در واقع نکته ناب داره. آدم ها باید اینجوری به سبیل خدا دعوت کرد دیگه، اگر نه جور دیگه هل دادنی نیست، کشیدنی نیست، به زور شمشیر نیست. نه، دعوت مردم به سبیل الهی روشش این ستاست، ما باید با این ستا این کار بکنیم. البته بهترین محتواها برای این ستا بی تردید خود قرآنه، چون قرآن هم حکمت داره، هم موعظه داره، هم جدال احسن، هر ستاشو داره. یعنی تنها متنی که این ستا منبع و به طور کامل و زیبا بیان کرده قطعا قرآن کریمه. خب شما کافیه یه دور خودتون قرآن بخونید، بعد که یه دور قرآن میخونین شیوه های حرف زدن خدا دستتون میاد. بعد مثلا میبینین طرف همچین مشکلی داره، به شیوه مثلا جدال مثلا حضرت ابراهیم باش حرف میزنی، به شیوه جدال مثلا مؤمن آل فرعون باش حرف میزنی، نه یکی دیگه وعظ به شیوه جناب لقمان باش حرف میزنی، نه یکی دیگه حکمت به شیوه سن آیات همو نشون میدم، این نفی ذالک لآیات، این نفی ذالک لآیات باش حرف میزنی. جمع‌بندی کنم، هر کدوم از ما در یه عرصه‌ای داریم فعالیت میکنیم، حتما هم در یه عرصه‌ای هستیم، نهایتا یکی عرصه‌اش خانواده‌شه دیگه، خانواده‌ش و فک و فامیل و آشنایان. یکی از ما ها، از ما هستن کسایی که در مدرسه فعالیت میکنن، از ما هستن کسایی که مثلا توی اداره‌ای، سازمانی، نهادی، جایی کار میکنن. هر کی بالاخره در یک عرصه‌ای داره فعالیت میکنه و در اون عرصه آدم‌های پیرامون او هستن. اولا ما وظیفه داریم قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودمون و اهلمون رو از آتش نجات بدیم. اهل ما میشن خانوادهمون، میشن آدمای اطرافمون، هر کی باید پیرامون خودش از آتش نجات بده. این امرها، قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی خودت و اهلت را از آتش نجات بده، در امان نگه دار از آتش. خیلی خوب، آدم با اطرافیان خود، آخه از میان میپرسم میگن که ما چجوری نهی از منکر انجام بدیم، بعد میگم خب چه نهی از منکر؟ میگن تو خیابون طرف داره رد میشه، بتونیم نهی از منکر کنیم که مفید و مؤثر باشه؟ میگم خب نمیتونیم. خب خیلی وقتا تو خیابون جایی نیستش که من در 30 ثانیه یه جمله بگم طرف متحول بشه. اینکه آدم متحول بشن زمینه سازی میخواد. خب شما میخوای نهی از منکر کنی، اول از اهلت شروع کن. خب بابا جان چرا میری اول از اون طرف شروع میکنی؟ اگر شما از اهلت شروع کنی، اون بنده خدای تو خیابونم اهل یکی دیگه است، اون رو اهلش نهی از منکر امر معروف میکنن، این یکی رو هم اهلش این کارو میکنن. ما اهلو که با هم ارتباط داریم، رفت آمد داریم، چش تو چش میشیم، فرصت داریم آروم آروم ذره ذره ارتباط بگیریم. بعد جالبه، بلا فاصله تا اینو با آدم میگه چی میگن؟ میگن ما که اصلا با اهلمون نمیتونیم حرف بزنیم، باز غریبه ها چه بهتر. میگم اه آقا، این اهل تو خیلی بیشتر از غریبه میبینی، چجوری نمیتونی با این دو کلمه حرف بزنی؟ چون ما فقط بلدیم موقع حرف زدن دعوا کنیم، یعنی تو ما یه چیزی بگیم اون قبول نکنه، اون دو تا حرف بزنه، صداشو ببره بالا، دو تا مثلا توهین بکنه، ما مکوره در میریم، ترجیح میدیم حرف بزنیم، میگیم آقا با هم دیگه دوست باشیم، مهربان باشیم، روابط خانوادگی داشته باشیم بهتره. خب خدا خیرت بده، از یه جای درستی شروع کن. خب از درش برو تو، مگه خدا نگفته که بر اینه که از در خونه ها برین تو؟ چرا پنجره میری تو؟ چرا از دودکش میری تو؟ خب از درش برو تو. اون بنده، اون طفلی آدم اهلا، این طفلیه یه دری داره، یه خونه ای واسه خودش درست کرده، برای خونش در گذاشته. خب شما صاف میری، از دودکش میری پایین، بعد یهو سیاه وارد خونه طرف میشی. خب منم باشم جیغ میزنم، اول از همه شما رو پرت میکنم بیرون از خونه. اگه واقعا با من کار داری و من برات مهمم، در بزن، در رو وا میکنم، با هم حرف میزنیم،
در بزن اینه که اون بنده خدا یه دغدغه‌ای داره، یه ارزش‌هایی داره، یه مبانی داره. بسم الله از ارزشاش میگیریم، رو اون ارزشا تاکید میکنیم، بعد چقدر خوب که تو این ارزشو داری، منم این ارزشو دارم، بعد اینو بالندش میکنیم، بعد اینو گسترشش میدیم. بله 10 سال 15 سال طول میکشه تا آدم اهلشو از آتش نجات بده. چیه انتظار داریم تو 5 روز این کارو بکنی؟ انتظار داریم 2 ماه طرفو نجات بدی؟ ببینید یه بار گفتم، چند بار این جمله رو گفتم، اول حالا اون که نمیشه نجات داد، نه شما اگر مثل پیامبر خودتون رو تموم کردین، بعد به اطرافیانتون بگین تبت یدا ابی لهب، چون تبت یدا ابی لهب پیامبر. شما مثل پیامبر خودتون رو تموم بکنین. میگم من مبنام اینه، الگوی ما در ایستادگی برای دعوت اهل به بهشت کیه؟ حضرت نوح علیه السلام. 950 سال تا قبل 950 سال هر کی خسته بشه معلومه شیعه حضرت نوح نیست، چون حضرت نوح 950 سال وایساد. شما اگه 950 سال رو پر کردین، بگین سال بعد دیگه من حقشو ادا کردم، کار حضرت نوح رو کردم، دیگه نمیکنم. باشه نکنین، ولی دیگه زشته دیگه حضرت نوح 950 سال بره دعوت کنه من و شما بعد 6 ماه خسته بشیم، بعد 1 سال، بعد 2 سال، بعد 10 سال خسته بشیم، نه بعد 20 سال خسته بشیم. آقا چی چند دیگه مردم دیگه، خود چشکال داره آدم بمیره در مسیر دعوت دیگران به سوی خیر. الحمدلله خداش شهیده دیگه، شهید یعنی همین، یعنی تا آخرین لحظه زندگیش داشت مردم رو نجات میداد از جهنم. الحمدلله انشالله جز شهدا هست من شما رو مینویسن. خب یه دم بعد شهید چیز بشن، نگاه نکنید اسمشو نمیگن شهید، مگه قبلا میگفتن شهید سلامت، شهید امنیت؟ اینا خدا خلاق شهادت‌ها رو تولید میکنه. یه شهادت هم هست بعدا میشن میگه شهید بلاغت، همش هم آخرش عت داره، من گلی فکر کردم بعدا میشه شهید بلاغت. میگه اینا به خاطر تبلیغ شهید شدن، اصلا اینقدر اصلا یه بابی باز میشه، بعد براتون یه چیز درست میکنن، قبرتون رو چیز خوشگل میندازن، براشون گل میارن، بعد همه اونایی که میخوان خانواده‌شون رو دعوت کنن به سمت چیز میان سر قبر شما، بعد از شما شهید بزرگوار که مثلا شهید راه بلاغت و اینا هستین، بعد مثلا توسل میگن شهید به ما کمک کن که ما بتونیم خانوادم. اینم یه باب شهادته، نگاه نکنید الان حسابش نمیکنن، باز میشه. انقدر آدما تو این مسیر شهید میشن که خودش اصلا یه چیزه، یه دستبندیه در شهادت اصلا خودش. این نگران بعدش نباش. خب آدم که نمیتونه، ببین اهلمه دیگه، هر کدوم از ما یه 20 تا 30 تا 40 تا اهل داریم. آقا شما همین 20 تا رو نجات بده، شما همین 20 تا رو نجات بده، چون اگر هر کی همین 20 تا رو نجات بده، 20 تا نجات بده، خب 80 میلیون نفر ایرانی چقدر میشه؟ میشه 4 میلیون. یعنی 4 میلیون نفر از همینایی که در همه انتخابات ها میریم رای میدیم به جبهه انقلاب و اینا، کافیه هر کدوم از این رای دهنده ها که میرن رای میدن 20 تا رو قبول کنن. آقا 20 نفر با تو، لطفا 20 نفر رو نجات بده از جهنم، کل 80 میلیون اصلاح میشن والله. ولی خب ما نمیخوایم این کار کنیم. ما همیشه مثل اون ساندیس های دهه 60 ما که نوشته بود از اینجا وا کنید، ولی ما همیشه از اونجا وا میکردیم. خدا گفته از اینجا برید مردم رو نجات بدید، ما حتما میخوایم از اونجا بریم نجات بدیم که خودمون میخوایم. خب بابا راهش اینه دیگه، اهلتو بردار اینجوری. خدا هم همینو گفته تو قرآن، گفته قو انفسکم و اهلیکم، تو سوره توبه هم گفته هر کسی از اطرافیان خودش شروع کنه. خدا گفته از اینجا شروع کن، خب از اینجا شروع کن دیگه، حتما باید بری یه پروژه اجرا کنی، از اونجا تو خیابون شروع کنی. خب تو اینو بگیر، اگه تو به من نشون بده این 20 تا بلدی، بعد من میرم 20 میلیون نفر آدم بهت میدم ببینم چیکار میکنی. از اولم همه میخوام برن تو رسانه یه کاری کنن که مثلا 2 میلیارد نفر رو نجات بدن. شما اول برادری تو ثابت کن با نجات دادن 20 نفر، ما ببینیم بلدی. بعد خودم میرم برات کجا رو بگیرم، میرم مثلا شبکه چه میدونم بی بی سی رو میگیرم، میگم بزن تبلیغات تو رو پخش کنه، تو نشون بده 20 نفر رو میتونی درست کنی. من برم اون ور بگیرم بگم که تو حالا برو مردم انگلیس رو درست کن. حالا البته بهتون بگم ما قبول دارم این حرفتون رو، کاملا این حرفتون رو قبول دارم. بعضی وقتا آدمی رو که کنارشه خیلی جدی نمیگیره. خب این همون حرف انبیا هم همینجور بوده دیگه. فکر میکنین انبیا چی بودن؟ اونا هم همین بودن، چون بشری مثل اینا بودن، از اول تو این جمع بودن، جدی نمیگرفتنشون. اگر مثلا پیامبره با یه جتی از بالا میومد درش وا میشد پیاده میشد، احتمالا اینا بیشتر ایمان میآوردن. ولی خدا اینجوری نمیخواد. خدا میخواد با همین آدمی که بغل دستته یه اون باد زندگی کرده تو رو هدایت کنه، وگرنه اگه نمیخواست این کارو بکنه انبیا رو از قوم خودشون نمیفرستاد. چه کاریه به هر پیامبری میگفت برو سراغ قوم اون یکی، ولی خب این کارو نکرده. به هر پیامبری نگفت برو سراغ قوم اون یکی، گفت برو سراغ قوم خودت، میخوام مردم خودت که با تو زندگی کردن به دست تو درست بشن. خب دیگه بله کار سختی، ولی خدا وکیلی سخت‌تر از انبیا نیست. یعنی ما اصلا به سختی انبیا نمیرسیم. نهایتا سختی مؤمن آل فرعون و رجل یسعاس که عاقبتشون در قرآن معلومه، همون باب شهادت بلاغت اینه. پس نکته اول، هر کی یه اهلی داره، چه خانواده، چه محل کار، چه تو مدرسه، تو شغلش، بالاخره یه اهلی داره. هر کی اهل خودشو بنا بذاره اینا رو نجات بده. کاری نداره که اسماشون رو بنویسیم. خیلی واضح اسما اینا رو بنویسیم، بگی اینا خب این چند تا که بعضیشون خوبه، ولی خب اگر برم به اینا بگم شما برید این کارو کنید خیلی خوب میشه. این دو نفر رو بعد برم باشون این کارو کنم، این ستا رو اونجا میبینم، اینا رو بد نیست باشون یه قرار بذارم. یه لیست درست کنید، اسم آدما رو بنویسید. خدا رحمت کنه آقای سید رضی شیرازی رو، یه حالا فکر کنم خانم ادیب دیده بودن دفترشون رو، به شما فکر کنم نشون داده بودن، درسته؟ نه با آقای خوبت نشون داده بودن فکر کنم. یه دفتر داشتن، دفتر اینجوری بزرگ، اسم تک تک آدمایی که مسلمون کرده بودن رو نوشته بودن. فلانی رو مسلمون کردم در فلان تاریخ اینجوری، فلانی رو مسلمون کردم. یعنی به این نتیجه رسیده بود من باید یه دفتر داشته باشم از مسلمون کردن آدما. بعد دفتر داشت قشنگ ورق میزد میگفت این فلانیه در فلان تاریخ نوشته بود، فلانیه فلان تاریخ اینو مسلمون کردن در فلان جایی مثلا دنیا، اینجا بودم فلان شهر. این دفتر داره دونه دونه اسم. باور کنین شیطون دفتر داره به اسم آدم ها رو نوشته که اینو چجوری گول بزنم، اونو چجوری گول بزنم. ماها کلن به طور فلهی، هدایت فلهی، بعد ببخشید مردم رمه که نیستن که شما چوپان باشی دست بگیری گله رو بدی چپ و راست، که بابا جان که دونه دونه آدمای هویت بسیار معتبرن، اسمشون رو بنویس، برای دونه دونه شون وقت بذار، برای دونه دونه شون دعا کن. برای چی گفتن شب دست به دعا بردار برای 40 نفر دعا کن؟ برای اینکه دونه دونه اینا رو بشناسی، براش دعا کنی، برنامه ریزی کنی، نقشه بکشی، بگی اینو برم یه کادو بر روز تولدش بخرم برم بهش بدم، اینجوری بشه، این یکی رو برم بشه پیام بهش بدم. یه ذره نقشه کشیدن، یه ذره حس این آدم رو شکار کردن، کشیدن و بردن این ور.
برای اجدادمون
هم میتونیم
این
حرکت رو
انجام بدیم، مثلا
کسایی که الان
فوت شدن و
نیستن،
مثلا نوروزیاره بشیم، مجالس دعوتشون کنیم.
قبوله، ولی
بیاین
این کار کنیم. اگه میخواین، حالا اصلا میخوام یه چیز بهتر بگم، اون اجدادی رو که میخواین چیزشون کنین که اونا رو هم بهره‌مند کنین رو بنویسین، هر کدوم از این زنده ها رو بس کنیم به یه دونه از اون مرده ها، بگین که این یکی رو برای فلانی نجاتش میدم، ثوابش برای اون، این یکی رو برای اون نجات میدم، این یکی رو برای اون نجات میدم، خدا ثواب نجات اینو بریز تو حساب این بنده خدا. این اگر بکنی خاصیتش اینه که این آدم تا وقتی که مسلمونه عین یه سرمایه گذاری میره به حساب اون متوفای محترم. این بهتر از اینه که براش برین یه زیارت انجام بدین، که چون اصلا براش سرمایه گذاری کردی، اینو ذریهش تا وقتی کار انجام بدن میره به حساب متوفای مورد نظر شما. دیگه اگه کسی هم میخواد برای متوفاش کاری کنه، یه کار کارستون بکنه دیگه، اساسی که اونجا طرف یهو مثلا ببینه که فرشته اومدن بردنش، آقا چی شده؟ هیچ، یه نفر رو به اسم شما نجات دادن، بی بریم کارت درست شد. اونم اصلا چه کیفی میکنه اونور. بله
ولی این روند اصلا در خود ما روشن نیست. حالا پس کنیم مثلا حالا ما از اون چه نفر بیست نفری که یه نفر رو مثلا انتخاب کرد، مثلا یه جوان رو آدم بخواد به فرض نجات یه هدایت کنه، این چجوری باید باشه؟ من خودم واقعا
خب در مورد روندش همون حرفیه که اونجایی که داشتم توضیح میدادم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، که البته آیه رو اشتباه میخونم، دو تا آیه رو با هم احتمالاً قاطی کردم، چون هر چی میخونم ذهنم نمیاد به هم، یه جایش به هم نمیاد، دارم یه آیه دیگه با یه آیه دیگه اشتباه میکنم با هم. حالا اشکال نداره، ولی در هر حال این ستا رو داره بی تردید، حکمت و موعظه و جدال رو داره اون ادعو الی سبیل ربک، ولی عباراتشو به نظرم با یه آیه دیگه وسطاشو دارم چیز میرم. آره یعنی چی شده، خط رو خط شده. بهترین منبع برای اینکه بفهمین چی کار کنید خود قرآنه. برنامه بذارین، قرآن بخونین، باور کنین قرآن بهتون نشون میده چجوری با آدم بگین. نه نشون میده یعنی مثلا میگم حالا الهام میشه ها، چون که الهام هم میشه، چون نمونه های قرآنی بهتون میده، بهتون میگه فلانجا فلانی اینو گفت، فلانجا فلانی اینو گفت، خب شما از همون جمله ها استفاده میکنین. ببینین خدا چرا اینقدر تو قرآن در مورد مؤمن آل فرعون و رجل در مورد گفتگوهای اینها، گفتگوی رجل یسعا مؤمن آل فرعون، گفتگوی موسی، هود، صالح، نوح، یوسف، چرا خود دیالوگای اینا رو منتشر کرده؟ به خاطر اینکه به من شما بگی کجا چه پیامبری چی گفت، که شما اگه رفتی کجا چی بگی. ببین قصه که تعریف نمی کرده تو قرآن، که همینو داشته یاد میداده، همین شیوه های تبیین و دعوت رو داشته یاد میداده به مصداق، به وضوح. اگر رفتی سراغ فرعون چی بگی، اگر رفتی سراغ مردم چی بگی، اگر این مردم دوچار کمفروشی بودن چی بگی، اگر اون مردم دوچار مشکل اخلاقی بودن از کجا شروع کنی، مسیر شروعش چه شکلیه، اصلا سوره های مکی چطوری هن، مدنی چطوری هن. این یک. دو، باز یه چیزایی هست البته تو این زمینه میتونه به شما کمک کنه، یعنی اصل مطلب اینه، ولی ما محتواهای برگرفته از قرآن داریم که در این زمینه حتما میتونن کمک کنن. یکی از محتواها محتواهایی که در مورد تفکر صحبت میکنن، محتواهایی که در مورد تفکر صحبت میکنن، تفکر بزرگترین و مهمترین ابزار دعوت دیگران به خوبی هاست. خب از کتاب لحظه درنگی که سرکار خانم ادیب زحمت کشیدن که در مورد تفکر، تا کتاب تفکر مشاهده ای و تفکر شنیداری و تفکر بنیادی و تفکر پرسشی و تفکر قرآنی و سوال و اینا، همش آره اینا غیر اون تدبره، اینا کتابای تفکر، کتابایی هن که به شما یاد میدن چگونه تفکر رو فعال کنی، غیر از تدبر در قرآنه. تدبر در قرآن اصل جوابم بود، اما علاوه بر تدبر در قرآن، اگه خواست سرعت پیدا کنه این کار، کتابای تفکر خیلی است، چون یه نظم ذهنی به شما میدن و به شما این توانایی ارتباط با مخاطب رو میدن. اینم یه منبع. یه کتاب دیگه هم هست، حتی کتابش یکم بنیادیه برای این موضوع، ولی کتاب خوبیه. یه کتاب هم هست به نام کتاب جهاد نرم، آقای رجب‌علی زحمت کشیدن نوشتن، اونم کتاب خیلی خوبیه. اصلا موضوعش جهاد نرمه، یعنی محورهایی که در ارتباط جهاد نرم، یعنی همین که افکار و دل آدم ها رو آدم هدایت کنه در مقابل جهاد سخت. خیلی مهمه، خیلی کتاب خوبیه، اونم اصول گفته، چارچوب گفته، محور گفته، اینا سرعتشو بر شما بالا میبرن. ولی ببینین اگر میگم 10 سال 15 سال زمان لازم داره، چون مطالعه کردن خودم و شما رو هم دارم لحاظ میکنم، من و شما باید بریم یاد بگیریم. خب از پر قنداقمون که بلد نبودیم که با مردم چگونه ارتباط برقرار کنیم، باید یاد این چیزا رو باید یاد بگیریم. اینجوری نیستش که فکر کنین هر کی خوب صحبت میکنه پس لزوما تبلیغ خوبی انجام میده، یا هر کس خوب صحبت نمیکنه تبلیغ خوبی انجام نمیده. نه، اینجوری نیست. آدم ها اگر مبانیشو یاد بگیرن، مهارتاشو یاد بگیرن، همه میتونن مبلغ باشن، همه میتونن، چون خدا به همه ما این دستوراتو داده. خب باید یاد بگیریم، اینا اکتسابیه، باید رفت یاد گرفت، اینا قابل تعلمه، میشه رفت فرا گرفت. حالا دیگه محورش قرآن، بعد این منابعی که عرض کرد. بله.
اگر مثلا احساس کنیم که خودمون هنوز مثلا اونقدر قوی و مثلا حالا پاک و اینا نیستیم که بخوایم بریم این کار انجام بدیم، ولی حالا شاید نسبت به خانواده یک دو تا پله بالاتر باشیم، بازم این کار انجام بدیم؟
اول یه اول باید یه استغفار کنیم از اونجایی که از خانواده یک دو تا پله بالاتریم. ببخشید نمیتونستم اینو نگم، چون اول از اونجا باید استغفار رو شروع کنیم. میدونم میدونیم آره میدونم نه چیز کردم میدونم شما منظورتون بود که یه سری چیزا رو بالاخره به گوش من خورده، به گوش اونا نخورده، منظورتون نبود که لزوما
میدونی مثلا میگم بعد نگاه زیبا
بینانه
داشته باشه
فلان
اینجوری. بله فهمیدم. خانواده
هنوز آگاه نشده، اما خودم داغون میاد. الان اینو بگم. آره. منم نگفتم منظورتون، خواستم نمیشد نگم، میدونین بعد اینو میگفتم. ولی ببینید این شکلیه. یه آیه تو قرآن هست، این آیه رو براتون بخونم. خیلی این آیه عجیبه، اینو میخونم و این به عنوان تایید، یعنی یه استنادی برای این کلامی که خدمتون عرض کردم. یه آیه هست توی سوره مبارکه آل عمران، خیلی سوره آل عمران هم که میدونید همین شرایط پیچیده الان ماست، یعنی جنگ شده، بعد کشته دادن، بعد ذهنیت ها یده برگشته، یده میگن اصلا برای چی پای پیامبر وایستادیم باید هزینه بدیم، اصلا به ما چه، خودشون برن مشکلاتشون حل کنن. از خیلی از جملاتی که الان شما تو جامعه میشنوین در سوره آل عمران عیناً آیه هاش هست، خیلی شرایط شبیه. تو این شرایط بسیار پیچیده خدا به یه عده یه دستوری میده که من بتونم براتون بخونم. آیه 79 سوره آل عمران: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. میگه یه عده‌ای دارن به بهانه کتاب خدا مردم رو به خودشون دعوت میکنن، منویاتشون رو میارن رو، هواهای نفسانیشون رو میارن، اما از کتاب خدا سوء استفاده میکنن. منظورش هم مسلمونا نیست، هم مسلمونا، هم مسیحی، هم یهودیا. این هم تو یهودیا داره این اتفاق، سوره آل عمران داره میگه، میگه هم تو یهودیا، هم تو مسیحی، هم تو مسلمونا. یعنی چی؟ عده‌ای دارن کتاب خدا رو میخونن، بعد مردم رو به خودشون دعوت میکنن، به منویاتشون، به تمایلاتشون، تمایلاتشون رو به اسم قرآن دارن جا میدن تو اذهان مردم. خب برای اینکه این اتفاق نیفته، برای اینکه این جنگ شناختی مدیریت بشه، ولکن کونو فعل امر دوباره، برای اینکه بشه با این مبارزه کنید، کونو ربانیین، شما برید ربانی بشید. شما اگر ربانی بشین با این حجمه میتونید مقابله کنید. خب یعنی چی ربانی بشین؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون. چکار کنید؟ کتابو یاد بدید، یادم بگیرید. خیلی جالبه آیه، میگه ببین یاد بده یادم بگیر، نمیگه اول برو یاد بگیر که بعدن یاد بدی، نمیگم که برو یاد بده. آقا ولش کنی حرفا چیه؟ نه آقا جان، یه قدم یه قدم یه قدم یاد بگیر یاد بده، یاد بگیر یاد بده، به همون اندازه که بلدی برو تو میدون، بعد دوباره ارتقا بده خودتو، دوباره برو تو میدون، همپای هم اینا رو ببر جلو. این ما باید این کارو بکنیم، چون اگه من بخوام بدون یاد گرفتن برم که حتما خراب میکنم، اگرم بخوام وایسم یاد بگیرم تا برم که 40 سال بعدم بر نمیگردید، اینجوری خب کاری نداره. به اون اندازه‌ای که بلدی، بدونی که بخوای ذوق اونی که بلدی رو منتقل کن. بعد میگید آقا اون چیزی که بلدمو نمیتونم به همه منتقل کنم، اشکال نداره، تو اون لیست 40 نفرتون 2 نفر بودن به شما نزدیک بودن، به نزدیکاتون که میتونید بگید که. ببین آدم وقتی میدانشو بکشه ببینه میفهمه که چی کار بکنه، میفهمه چی و به کی بره بگه. وقتی نقشتون رو نکشیدین از میدانتون، هر جمله‌ای رو به هر کسی میگین، بعد خب خراب میشه. نه من الان اینو بلدم، اینو فکر میکنم به خیلی از اینا نمیشه گفت، ولی به اینا میتونم بگم، برم به این 2 نفر فعلا بگم قدم اول، بعد خودم برم بیشتر بخونم که بتونم بهتر بگم. هی همینجوری میخونم میگم، میخونم میگم، میخونم میگم، هم پای هم باید بره جلو، قدم به قدم.
من به نظرم ناخودآگاه یه خودبرتری هم توشه، یعنی انگار به من نجات یافته هستم، میخوام به خودم یکی دیگر هم نجات بدم. این ذهنیت ها چگاه؟ یعنی این مرزه کجاست که تو بخوای مثلا تو این مسیره باشی ولی این خودبرتری هم نداشته باشی؟
اولا که خب راست میگین، ممکنه این ذهنیت به وجود بیاد که اینجوریه، ولی حالا برای اینکه تصوری بهتون بدم، تصورش اینجوری کنیم، داریم و از این آدم ها داریم که الان مثال میزنم، یعنی پدر داریم معتاده ولی با این که معتاده، چون درسته که اعتیاد مرض وحشتناکیه، اما لزومن هر کسی هم که معتاد میشه آدم رذلی نیست، لزومن نیست. بعد آدم داریم معتاده، بعد با تمام وجود داره سعی میکنه کمک کنه سیانت کنه بچهش دچار این مشکل نشه. چرا؟ نه چون فکر میکنه من معتاد نیستم اون معتاده، چون بیش از خودش او را دوست دارد، لذا نمیخواد بچهش مثل خودش بشه. اصلا احساس نمیکنه بچهش بالاتره، طبعا احساس میکنه پایین تره، نمیخواد بچهش هم به پایین اون گرفتار بشه. این روحیه ها دل سوختنه برای دیگران میخواد، نه حس من بالا دارم. مثلا لزومن کسی که قو انفسکم و اهلیکم نارا میکنه نمیخواد بگه یعنی من دوچار نار نیستم که. ولی خب اگر قرار باشه خودم بیفتم تو آتیش یا بچم، دارم تلاش میکنم بچم نیفته تو آتیش. البته که اگر خودش دغدغه اینو نداشته باشه که خودش هم از آتیش بیاره بیرون، بعد از یه مدت اثرش از دست میده، اولش قابل پذیرشه. اما اگر این بچه ببینه آقا این 10 ساله داره به ما میگه معتاد نشد، 10 ساله خودش اداره بدتر میشه، ایه جا دیگه خاصیتش از دست میده، میره سویچ میکنه رو آیه اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، نشد دیگه بابا. اما میخوام بگم شروع ماجرا از یه دغدغه دیگران داشتن شروع میشه. خب بریم، برای اینکه با توجه به اینکه دوستان قراره برن حرم و در واقع صبحانه حرم بخورن، جلسه رو ختم کنیم که برین برسین بخونین برگردین، نه مهدی جلسه رو شروع کنیم. خب بر محمد و آل محمد صلوات.